همونطور که آدمای هر گوشه این سرزمین عزیز لهجه و گویش خاص خودشون رو دارن، موسیقی هر خطه و کرانه این خاک هم لهجه منحصر به خودش رو داره. ساز من. ساز من برنامه‌ای برای آشنایی هرچه بیشتر با نواهای کمتر شنیده شده ی موسیقی مقامی ایران. ساز من موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز، جمعه ها ساعت 16 تا 16:30 دقیقه.
سبز پری جان من، جان من، من سبز پری جان من، جان من، من.
اینجا رادیو سباست.
ماجراهای
منو
بر پنجره،
پنجره این رو به یک رو به خونه های شما باز میشه. راهای من
پنجشنبه و جمعه، جمعه هر هفته پنجشنبه و جمعه هر هفته
ساعت 12:45 دقیقه
از رادیو سبا.
نیمروزتون بخیر همراهان عزیز و ارجمند رادیو سبا. به ساعت 12:31 دقیقه رسیدیم، همچنان از پخش رادیو سبا در کنارتون هستیم. دعوت میکنم در این فرصت برنامه القصه رو بشنوید به مدت 15 دقیقه.
القصه
ایران نرسیده به امارات، روایتی از بوموسا، جنوبی ترین جزیره ایران. نویسنده علیرضا رأفتی، راوی مجید فدایی حمید.
یه تکه از آسمان جدا بود در رو زمین، ایران ناجنوبش بنده نام خوبش، خلیج فارس و هفرن کنار بندری کشید، قشنگتر از شهر ما هیچکت تو دنیایی ندید، هیچکت تو دنیایی ندید.
فرودگاه سرگردانی قدم اول. آدم وقتی مرام را از هفت پشت غریبه می‌بیند بیشتر به جانش می‌نشیند تا از دوست و آشنا. راننده پراید مرام گذاشته است. سرعت مجاز در این بزرگراه 80 کیلومتر بر ساعت است، ولی راننده همان چند لحظه‌ای که ترافیک باز می‌شود با تهمانده جان پراید شتاب می‌گیرد و لایی می‌کشد و چند لحظه بعد دوباره در سد ترافیک بعدی گیر می‌کنیم. به ساعت کامپیوتری ماشین نگاه می‌کنم. 17:55 دقیقه. راننده استرابم رو می‌خواند.
مهندس پروازت ساعت چنده؟
6:30.
خب حالا وقت داری.
6 گیت رو میبندم. تلفنم زنگ میخورد. توقع داشتم آقای قزلی زودتر از اینها زنگ بزند و سراغ بگیرد.
سلام، شما رسیدید؟
صدایش از همهمه چند آدم دیگر میآید و از نفس نفس زدنش پیداست که دارد تون تون راه میرود.
کجایی پس تو؟ گیتو بستن.
کجا بودم پس من؟ نشسته در پرایدی که می‌خورد مال دهه 80 باشد و یک راننده بامرام که ته رفاقتش را برای مسافری که نمی‌شناخت داشت خرج می‌کرد. روزهای آخر اسفند است و من راهی سفری که نمی‌دانم مقصدش دقیقاً کجاست و قرار است چند روز طول بکشد. به خانواده گفتم 3-4 روزه می‌روم و روز قبل از سال تحویل برمی‌گردم. اما راستش خودم هم نمیدانم قرار است سال تحویل را کنار سفره هفت‌سین خانه ویلایی در شهریار باشم یا در اتاقک نگهبانی یک جزیره نظامی وسط خلیج فارس. اصلا برای همین هم که نمیدانستم قرار است چه شود و این سفر کی و کجا تمام شود، امروز افتادم دنبال کارهایی که باید قبل از تمام شدن سال تمام میشد. قراردادی که تعهداتش را تحویل داده بودم و حالا باید امضای ناظر پروژه میرسید و روند اداری چند روزه را طی میکرد. صبح زنگ زدم به مدیر پروژه و گفتم که من دارم میرم به سفری که تهش معلوم نیست و باید این پروژه را همین امروز تحویل بدهم. شماره ناظر پروژه را داد، تماس گرفتم. ناظر کمی بدخلقی کرد که اصلا من شخصا نباید بیفتم دنبال اینجور کارها و اما بد اخلاق نبود. یعنی اگر بد اخلاق بود که طبق قوانین اداری اصلا نباید نشانی میداد که من خودم برگه نظارت را درست بگیرم و ببرم که امضا کند. سر ظهر بعد از چند دور گشتن در خیابانها و پیدا نکردن جای پارک، ناچار ماشین را زیر تابلو حمل با جرثقیل پارک کردم و پیاده شدم. بی خود این تابلوها رو میذارن اینجا. آخه جرثقیل میتونه توی این ترافیک بیاد وسط این کوچه باریک ماشین رو بکشه ببره. حالا هرچی. مهم اینه که اون جایی که پارک کردی پارک ممنوع بود. خلاف کردی آقای نویسنده. چند قدمی از ماشین دور شده بودم که برگشتم. کاش میشد آدم سکوت کند. ما آدم ها به حرکت نکردن تارهای صوتی من میگوییم سکوت. اما همیشه درون من دو نفر دارند با هم جر و بحث میکنند. همین که خدا در کتابچه راهنمای خلقتش گفته ما انسان را آفریدیم و فجور و تقوایش را به او الهام کردیم، یعنی دو نفر را درونش کاشته ایم که مدام با هم کلنجار بروند و رنگ آسایشش را بسابند. برگشتم سمت ماشین و تنها کاری که از دستم برآمد این بود که شماره موبایلم را روی یک کاغذ بنویسم و زیرش ضمن عذرخواهی از خواننده محترم توضیح بدهم که 10 دقیقه‌ای برمیگردم. اما باز هم خلاف همان خلاف بود. آقای ناظر را در یک ساختمان اداری شیک چند طبقه پیدا کردم. خودنویس لامیش را از جیب کت مارکدارش بیرون کشید و قرارداد را از دستم گرفت. چند برگ قرارداد را ورانداز کرد و یک دفعه با تعجب سرش را بالا آورد و زل زد در چشم ها. همین؟ چی همین؟ عدد روی قرارداد را نشانم داد. کل قراردادت همینه؟ بله دیگه. برای این اومدی تا اینجا منو پیدا کردی؟ سکوت کردم. برای این عدد خواستن ازت که امضای منو بگیری؟ واقعا که. تو این مملکت میلیارد میلیارد حرفش را خورد. دکتر گفت میخوای بری مسافرت؟ کجا ایشالله؟ میرم جنوب. خوش بگذره. تعطیلات میری کیش؟ نه جنوبتر. میرم بوموسا. قرارداد خودنویس لامی را گذاشت روی میز. کمی عقب نشست و چهرهش متعجبتر از قبل شد. عجب. من چند وقت اونجا مسئول یه پروژه بزرگ بودم. پدرمون در اومد واقعا. هر بار با هواپیما از تهران میرفتیم بندر عباس و از اونجا با هلیکوپتر میرفتیم بوموسا. رفتنش خیلی سخته. جوونی کلت باد داره. بری میفهمی، هر قدر هم که پول بدن نمیارز آدم تا اونجا بره. برای کار میری دیگه. نگفتم که تازه شما شاهانه میرفتید و میومدید و برای تان هلیکوپتر به خط میکردن. نگفتم که من تازه امشب قراره برم بندر عباس و از اونجا با تاکسی برم بندر لنگه و از اونجا هم ببینم چطور میشود به بوموسا رسید. لبخند زدم. کار که نه، بیشتر کنجکاویه. برگه ها را دوباره دست گرفته بود و داشت امضا می کرد. نگاهش را بر نداشت. خلاصه که مراقب خودت و جوونیت باش. قبل هر کاری ببین ارزشش را داره یا نه. منم کم مثل تو دنبال کنجکاوی نبودم. بعدش فهمیدم که باخت دادم. بی خیال. حالا بری می فهمی. بیا اینم قراردادت. میارزید؟ نمیدانم. لااقل الان که به قول آقای ناظر سرم باد دارد نمیتوانم نظر بدهم. راننده پراید دستی را میکشد. به ساعت کامپیوتری روی داشبورد پراید نگاه میکند. 18:05. مثل افسر وظیفه شناسی که مأموریتش شکست خورده با خودش سر تکان میدهد. اگر دوربین های کنترل سرعت بین راه سرعتش را ثبت کرده باشند، باید چند برابر کرایه‌ای که گرفته را بدهد پای مرامی که برایم خرج کرده است. خب اسم خلاف رو میذاری مرام؟ میفهمی که اگه از پرواز جا بمونم چی میشه؟ میفهمی 3 ماه داریم مذاکره میکنیم که بتونیم بریم؟ حالا الان زنگ بزنم بگم ببخشید من از پرواز جا موندم نیومدم؟ هدف وسیله رو توجیه نمیکنه آقای نویسنده. این دومی خلاف امروزت. حالا تو هم بشین فقط کنتور بندازی برایت. مهندس رسیدیم ما، چرا نشستی داشبورد رو نگاه میکنی؟ دیرت میشه. با صدای راننده به خودم میایم. وقت نیست که برایش توضیح بدهم. من مهندس نیستم. کولم را از روی صندلی عقب بر میدارم. به رسم لوتیگری میزنم روی شانهش که یعنی فهمیدم برایم چه مرامی گذاشتی. پیاده میشوم و میدوم سمت ورودی ترمینال. هنوز بالای سر کانتر نوشته بندر عباس، اما خبری از هیچ کس نیست. چشم میچرخانم. آقای قزلی را کنار جمعیت حدوداً 10-20 نفری جلوی دفتر شرکت هواپیمایی سفرمان میبینم. میدوم سمتشان. جمعیت همه با هم حرف میزنند. من قبل از 6 رسیدم، کانتر بسته بود. آقا من باید امشب به قرارم برسم. با زندگی من دارید بازی میکنید. حالا 5 دقیقه تأخیر کردیم، شما یه کاریش بکن. جوانی 20 و چند ساله داخل اتاق شرکت هواپیمایی است که انگار هیچ کدام از این صداهای پیچیده درهم را نمی شنود. فقط گاهی سر تکان می دهد و بسیار آرام می گوید کاری نمی شه کرد، بسته شده. گاهی هم مثل خارجی هایی که چند کلمه فارسی بلدند و می خواهند منظورشان را با همان چند کلمه و زبان بدن به مخاطب فارسی زبان برسانند، فقط سر تکان می دهد و چشمهایش را گرد می کند و می گوید قانون. آقای قزلی سعی می کند با منطق دیگری قانعش کند. سرکار، الان که 25 دقیقه مونده تا پرواز، ما هم که 1 نفر نیستیم. هواپیما می خواد خالی بپره. الان 10-20 نفر جا موندیم. یه هماهنگی بکن. ما رو بفرست داخل. جوان همونطور که نمی شنود سر تکان می دهد. آقای قزلی را صدا می کنم. توی آن همهمه صدایم گم می شود. از پشت می زنم روی شانهش. بر می گردد. چهرش عوض می شود. کجایی تو پسر؟ تو چرا جا موندی؟ گرفتار شدم. من کارم طول کشید. خیالم راحت بود. گفتم اگه نرسم هم تو تنهایی میری. مهم تویی. من فقط میخواستم همراهیت کنم. گفتم نمیدونم چطور باید رفت. خندید. مگه من میدونم. بالاخره خاک ایرانه. رفتنش نشدنی که نیست. نامه نگاری میکنیم میری. آن روز اتفاقی آقای قزلی را جلوی دفتر انتشارات جام جم دیده بودم که یک چوب کبریت کوچک را آتش زد و انداخت وسط انبار باروت. بی مقدمه گفت راستی میری بوموسای کتاب بنویسی؟ پس از این سوال بی مقدمه 1.5 ساعت به بحث و صحبت گذشت و نتیجه شد این که من بروم و خبر بدهم که دوست دارم کار نوشتن این کتاب را دست بگیرم یا نه. راستش از دفترش زدم بیرون که بعدم بگویم نمی آیم. نمی دانم چرا هیچ وقت نمی توانم پاسخ منفی را رو راست همان موقع بگویم. انگار روز الست وقتی با خدا دست خالق و مخلوقی می دادم، به بقیه بنده هایش هم دست دادم که هر کاری را هر وقت پیشنهاد بدهند بی برو و برگرد انجام بدهم. به راننده تاکسی ها تعهد دادم که وقتی می گویند الان چراغ قرمز می شود آن طرف 4 راه پیاده شو، بگویم چشم. به مهدی قزلی تعهد دادم که اگر یک روز گفت پاشو برو یک جزیره وسط شرجی خلیج فارس کتاب بنویس، بگویم چشم. به سوفیان تعهد دادم که اگر یک روز گفت این PDF 100 صفحه‌ای را برای سایت ما ترجمه کن، بگویم سمعن و طاعتا. سوفیان رفیق اماراتی من است. اصالتا اهل مراکش است، اما خیلی وقت است که در شارجه و دبی کار میکند و زندگی میکند. مثل همه کسانی که از کشورهای دیگر عربی و غیر عربی رفتند امارات و مقیم شدند و در آنجا کار میکنند. با سفیان سر شرکت در یک دوره آموزشی رسانه آشنا شدم. دوره مجازی بود و توسط یک مؤسسه قطری برگزار میشد. اما سایت مؤسسه هیچ درگاه درست و درمانی برای ثبت نام نداشت و راه‌های ارتباطیشان هم پاسخگو نبود. آخرین امیدم این بود که به یکی از کاربران سایت که نظر گذاشته و مشکل من را داشته ایمیل بزنم، بلکه فرجی شد. آخرش هم در آن دوره شرکت نکردم، اما ایمیل زدن به سفیان شروع ارتباطی بود که به همکاری از راه دور در یک شرکت اماراتی انجامید و بعد از اتمام آن همکاری هم تبدیل شد به یک رفاقت دورادور. آن شب که از دفتر نشر رسیدم خانه، اتفاقی سر صحبتم با سفیان باز شد و باز هم همان تعارف‌های شابدلزیمی را پیش کشید که چرا نمیای دبی؟ این بار به شوخی گفتم اتفاقاً میخوام برم یه جایی که اگه لب ساحلش وایسم تو هم بیای لب ساحل شارجه وایسی، میتونیم برای همدیگه دست تکون بدیم. کجا؟ بوموسا. کجا؟ بوموسا. جدی؟ میخوای بیای ابو موسا؟ خب تو که داری ویزا رو میگیری، یه سرم بیا تا شارجه دیگه. ویزا؟ ویزا میخواد مگه؟ جوابم رو با چند ایموجی خنده داد. تو میخوای بری از من میپرسی؟ یعنی چی این سوال؟ مگه ایران و امارات لغو روادید کردن که ویزا نخواد؟ بوموسا جزیره ایرانیه، جزو استان هرمزگانه. شاید داری راجع به یه جای دیگه حرف میزنی. من اینجا دارم زندگی میکنم، تو که حتی نمیدونی سفرت ویزا میخواد یا نه. از 2000 کیلومتر اون وطن چی میگی؟ دوست من اهل شارجه است، ابو موسا زندگی میکنه، آخر هفته هم میاد دبی. خاک ایران؟ گرفتی ما رو؟ استان هرمزگان؟ همان موقع به آقا مهدی پیام دادم که پایه نوشتن کتاب بوموسا هستم. نوشتم که هر چیزی را که برای سفر لازم است تهیه کنم بگوید. منظورم ویزا یا هر گواهی دیگری شبیه به این بود. اینطوری میخواستم غیر مستقیم به جواب سؤالی که درگیرش شده بودم برسم. کنایه سفیان توی سرم میچرخید. لابد به استناد اخبار هواشناسی تلویزیون ایران میگی. یک طرف تمام اطلاعات اندک من از این جزیره بود که خلاصه شده بود از شنیده ها و خوانده هایی که همه منبع داخلی داشتند، یک طرف هم حرفهای سفیان که سالها نزدیک این جزیره زندگی میکرد و از یک شاهد زنده میگفت. اصلا اگر حرفهای سفیان غلط بود و بوموسا هم جزیره بود مثل کیش و قشم، چرا آقای غزلی گفت برای هماهنگی رفتنمان باید با یک ارگان نظامی نامه نگاری کنه؟
ما همیشه با تو هستیم، آبمونی سبز و آزاد، ای وطن تا ما داری همیشه بمونی آباد. ما همیشه با تو هستیم، آبمونی سبز و آزاد، ای وطن تا ما داری همیشه بمونی آباد.
همراهان گرامی رادیو سبا، برنامه ها رو در بخش اول ادامه میدیم با برنامه سکسه که به مدت 15 دقیقه.
سکه در ازدحام این شهر پشت چراغ قرمز، یه حرف تازه بشنو، روز از نو روزی از نو، چون شد طلوع خورشید وقت تلاش و امید، بر لب بزن تو خنده، زندگی کن سرزنده. سکه موج منفی رو دور کنی، سکه گوشش کنی با دیگه سبا، موج نشاط و خنده و سرگرم و با رادیو سبا، هر لحظه هر کجا با
به نام خالق هستی. سلام به همگی، حال و احوال شما در پاییز 1403 سکسکه شروع شد. بریم سراغ موضوع امروزمون. چند تا سلام خاص تقدیم بکنیم به بعضی.
سکسکه رادیو سبا.
سلام اول تقدیم به اونایی که در زندگی مشترک خصوصیت اخلاقی بد دارن، یعنی بد اخلاقن. میگن شوهرت چرا بد اخلاقه؟ میگه ببخشید دیگه، خصوصیت اخلاقیش همینه. زن چرا عصبانی شرمنده؟ دیگه خصوصیت اخلاقیش همینه. بعضی خیلی هم افتخار میکنن به خصوصیت اخلاقی بدشون، هر جا میرن میگن باهاش بحث نکنه، همسرم عصبیه، گیر بهش ندید. یه وقت قهر میکنه، بهش نگید که چرا بیکاری، ناراحت میشه، نگید این اخلاقشو ترک بکنه، خیلی بعدش میاد. سلام و بعدی تقدیم به والدین عزیز. منظورم بعضی هست، میگن بچه‌مون وقتی صبح بیدار میشه دیگه اخلاق نداره. همین جوریه، اگه بریم تو اتاقش بدون اجازه یا با اجازه بازم اخلاق نداره. بعدش تو کاراش دخالت کنیم، اصلا اخلاق نداره. بعدش بهش بگیم چرا بوی دود میدی، اخلاق نداره. بعدش بگیم چرا استعمال میکنی، باز اخلاق نداره. بهش بگیم تو خونه سیگار نکش، بعدش دیگه اخلاق نداره. خب این که نمیشه، کم کم بچه‌تون داره به سمت مواد مخدر میره. اونم مصرف کنه نمیتونی چیزی بهش بگی چون اخلاق نداره، عصبانی میشه.
سکسکه
و سلام آخر هم تقدیم به اونایی که خصوصیت اخلاقیشون اینه که خلاف میکنن، نمیتونن درست زندگی بکنن، یعنی به دنبال خلاف هستن. کلاهبرداری همه مده، انواع سرقت، زیر پا گذاشتن قانون خصوصیت اخلاقیشونه. دستگیر میشن، حبس میکشن، ولی درس عبرت نمیشه براشون. دوباره میرن سراغ خلاف. چرا؟ چون خصوصیت اخلاقیشون همینه، نمیتونن درست زندگی کنن. خانم ها و آقایون، موضوع امروز ما در سکسکه خصوصیات اخلاقی، به خصوص خصوصیات بد.
سکسکه.
به سکسکه خوش اومدید. امروز میخوایم در مورد خصوصیات اخلاقی صحبت بکنیم. شما به چه خصوصیت اخلاقی معروف هستید؟ یکی از بدترین خصوصیات اخلاقی اینه که بعضیا صداقت ندارن، کلن آدم صادقی نیستن، دروغگو هستن. در زندگی مشترک این دروغگویی باعث دردسرهای زیادی میشه. ممکنه همین خصوصیت بد اخلاقی باعث جدایی بشه. به هر حال شما که نمیتونید تا آخر عمرتون با یه آدم دروغگو زندگی کنید. خصوصیت بعدی که در زندگی مشترک باعث اختلاف میشه بددهنیه، یا همون فحاشی. زن و شوهر یکیشون و یا هر دوتاشون اگر این خصوصیت بد اخلاقی رو داشته باشن، مطمئنن با مشکلات مواجه میشن. این آقا تنها خصوصیت اخلاقیش اینه که تربیت نداره.
تو اصلا میدونی خصوصیت اخلاقی چی هست؟
شعور میدونی چیه؟
احترام بذاری به هم دیگه.
به این آدم بی خصوصیت احترام بذارم؟
بی خصوصیت توی یا؟
جرأت داری بقیهشو بگو. تا همینجا چنان بی خصوصیتی باهات رفتار بکنم که آب بشی بری تو زمین.
خواهش کردم، شما اومدید مشاوره، ادب و رعایت کنید.
اصلا اهل بددهنی نیستم،
دارم چیزای جدید میشنوم.
مشکل اصلیتون چیه؟
من کلا با نوع حرف زدن این آقا مشکل دارم.
بلتم بخواه کنی. آخرش یکم میاری ها.
شب خواستگاری براش چای آوردم، وسط جمع گفت ببر بریز تو جوب.
گفتی؟
بله دیگه، چای سرد آورد و بدمزه.
منم گفتم همینی که هست.
خواهش میکنم.
بله این کلمه رو گفت، مامانم گفت این خودشه.
کاش نمیگفت.
از خدا تن باشه آدم ثابت کردیم، از اون خونه 40 متری تای کوچه بنبست پایین شهر آوردمت تو خونه 70 متری نزدیک ایستگاه مترو.
یعنی چی؟
خونه پدرین با مترو خیلی فاصله داشت.
خب چه ربطی به موقعیت خونه داره؟
خیلی داره.
من نمیفهمم.
آخه مرده.
با کی بودید؟
با من بود.
اون خانواده بیشور تو چه احترامی به من گذاشتن؟
همین الان گفتم مراعات کنید.
ایراد نداره. مگه خانواده تو احترام گذاشتن؟
یه بار نشد مثل آدم منو صدا بزنن.
مگه خانواده تو آدم بودن که بگن دامادمون؟
نیاز نیست وارد جزئیات بشید.
مشکل ما همینه دیگه، جزئیات.
بله.
خانواده ایشون عمه ندارن.
خانواده ایشون هم دایی ندارن.
چی شد؟ خب اینا چه ربطی به مشکلات بین شما داره؟
مشکل ما همینه، وقتی داریم دعوا میکنیم.
منظورش تو اوج که دیگه بعد از فوش دادن به خودمون و خانواده‌هامون سراغ فامیلامون میریم.
بله، مشکلم اینه که ایشون کمبود داره.
نه تو کمبود نداری؟
این مشکل شماست.
بله ما تو تعداد مشکل داریم.
من 3 تا عمه دارم.
منم 2 تا دایی.
فوش دادن به 3 نفر مساوی با فوش دادن به 2 نفره.
من مقصرم که 2 تا دایی دارم؟
اجازه بدید، مشکلی نیست. مشکل شما فحاشیه. چه فرقی میکنه به کی بددهنی بکنید؟
فرق میکنه. الان من به شوهر خاله ایشون فوش بدم براش مهمه؟
نه، خودم هم چند میذارم روش بهش میدم.
ولی وقتی به خالش بگم
شور داشته باش. نگیا
توجه کردید مهمه.
یه لحظه به من گوش کنید، بعد دهنی و توهین به همسر، به خانواده همسر، به فامیل، هر کسی تأثیرات طولانی مدت و بسیار عمیقی بر زندگی مشترک داره. فرقی نمیکنه بعد دهنی به کی باشه.
فرق میکنه.
بله فامیل دور و نزدیک داریم، مگه به اونم فوش میدید؟
اون که مشکلی نیست.
بعد دهنی باعث فروپاشی زندگی میشه.
بله اگه مشکلمون حل نشه.
این مسئله شما اصلا مهم نیست به کی فوش میدید، اصل اون فحاشیه که باید حل بشه.
یعنی مشکلی نیست که ندارین؟
نه خیر،
گفتم بهت بی حسابی میجو.
پس تعدادشون چی؟
اونم مهم نیست، از این رفتار اشتباهیه که باید بذارید کنار.
خب پس مشکلی نیست.
ببخشید عزیزم، بهت گفتم بریم جدا بشیم، من فکر کردم خیلی مهمه.
توجه کنید به بنده.
نه دیگه مشکلمون حل شد، بریم.
بریم عزیزم.
مشکل دارید؟
نه دیگه، گفتید مهم نیست، بریم.
سکسکه رو میشنوید با موضوع خصوصیات اخلاقی. توجه کردید بعضیا خیلی این جمله رو میگن، بچه‌م اخلاق خاصی داره. میگن بچه‌تون تو کیفش کارت پیدا کردن، زامندار بوده. میگه خب بچه هستی که برای مصرف میوهش با خودش میبره. تو دعوا چاقو درآورده، میخواسته از خودش دفاع کنه، چاقو داخل کیفش بوده.
لابد کسی گذاشته، بچه‌م از این اخلاق نداره.
بله درست میگه، بچه ما اهل هیچی نیست.
چرا متوجه نیستید؟ نوجوانی سن حساسیه.
بله خیلی حساسه،
کلا از بچگیش خیلی حساس بود. نه
آره قربونش برم، به چاقو خیلی علاقه داره.
تو خونه یه مجموعه داره از فندک و چاقو.
بله خیلی حساسه رو چاقوش و فندکاش،
زدیدنم قمه داره. شما نباید بذارید این کار انجام بده.
اصلا نمیذاره ما دست بزنیم، میگم خیلی حساسه.
نباید بذارید که داشته باشه. چرا؟ به هر حال تو سن حساسیه، خصوصیت اخلاقیش خاصه.
آره عزیزم، پول از من و باباش که نمیگیره،
خودش با فروش همین مجموعهش درآمد کسب میکنه و چیزای دیگه.
و چقدر قشنگ گفتی درآمد،
یعنی میفروشه؟ بله در فضای مجازی یه صفحه داره، اسمش هم هست هر چی بخوای همین زیاد. بچه‌تون کارد آورده با خودش تو مدرسه میفروشه.
و نگید کارد، بگید چاقو، چون خیلی حساسه روی چاقواش.
فرزند شما استعمالم میکنه،
از این اخلاق نداره.
بله ما جوری تربیتش کردیم که توی مدرسه نکشه. بیرون مدرسه با داخل مدرسه چه فرقی میکنه؟
یه حرفو نزنی، تو خونم بهش گفتیم بره تو بالکن بکشه.
خیلی فهمیده است، میره تو بالکن. درگیر شده، چاقو در آورده، هم کلاسیشو تهدید کرده.
کار درستی کرده،
کار درستی کرده. عزیزم دیدی به قولی که داد عمل کرد. بعد براش اون چاقو زامنداره است که دوست داره بخرم به عنوان جایزه.
گفتم بهش هر کار خوبی انجام بدی یه جایزه داری.
چه قولی داده بوده؟
قول داده بود هیچ وقت با چاقو کسی نزنه.
البته در موارد خاص خطو میتونه بندازه، اما نه تو مدرسه.
بله مدرسه جای آموختنه.
عزیزم چقدر قشنگ گفتی،
قربونت برم.
شما به عنوان والدینش باید بهش بگید که این خصوصیات بد اخلاقیشو بذاره کنار، بعد تشویقش میکنید. ما باهاش رفیقیم.
بله عزیزم.
یعنی چی؟
یعنی بهش گفتیم هر کاری میخوای انجام بدی جلوی خودمون انجام بده، ما مشکلی نداریم.
البته گفتیم آبروی خانواده رو در نظر بگیر، ضمناً هر کاری کردی نگیرنت. خب همین رفتار شما باعث این مشکلات شده.
کدوم مشکل؟
بنده نخواستم اخراجش کنم، گفتم قبلش با شما در میون بذارم. این چیه؟ چند گرمه؟ چیه؟
از همین گیاهای داروییه، تو خونه پرورش میده.
پرورش میده؟ بله تو اتاقش خیلی علاقه داره. از وقتی تو خونه دود میکنه دیگه ما هیچ مشکلی نداریم.
مشکلات فراموش میشن.
این ماده مخدره و اسمش هم هست ماریجوانا. نه گله، یکیه. پس تو گروه بذار اگر فامیلا خواستن بخرن، از حالا به بعد ما ماریجوانا داریم. میفروشید؟
وا از وقتی فامیلامون ازش خریدن و استفاده میکنن دیگه هیچ مشکلی ندارن.
همه شادن. میدونی چی میگید؟ بچه شما نیاز به مشاور داره.
به بچه من گفت دیوونه؟
نه عزیزم، به اعصاب خود مسلط باش.
چقدر بهت گفتم این مدرسه برای بچه من مدرسه نمیشه.
فرزند شما با این خصوصیات اخلاقیش آینده تاریکی داره.
وا کدوم تاریک؟
ما که تاریکی نمیبینیم. بریم عزیزم.
حتی یه ثانیه هم نمیذارم بچه‌م تو این مدرسه درس بخونه. برو از کلاس بیارش.
چشم عزیزم. بچه شما از مدرسه فرار کرد.
ببین خودش متوجه شده که جاش اینجا نیست، رفته خونه. قربونش برم.
اما آخرین خصوصیت اخلاقی که میخوایم بهش بپردازیم خشونت و عصبانی بودنه. این که بعضی انگار با همه دعوا دارن. نمیخوام بگم اونایی که بالای شهر هستن کمتر دعوا میکنن و عصبی میشن، اما اونایی که در حاشیه شهر هستن نمیتونن عصبانیت خودشون رو کنترل کنن و کار به دعوا میکشه. ولی خب متاسفانه میزان خشونت در حاشیه شهرها بیشتره و باز متاسفانه همین خشونت باعث شده که آمار نزاع بیشتر بشه.
بچه منو ببینید،
اومده در خونمون بچه تنشونم میده.
دماغشو ببین،
جای دندونه.
بله گازش گرفتن.
مشکل خودته؟
بچه شما گاز گرفته.
به من زن نمیدن با بچه داشته باشم.
از تو همین خونه در اومده مگه نه؟
قارقار کرد؟ چی گفت؟
قارقار چیه؟ گفت بله زبون بچه‌م هم گاز گرفته.
حتما زبون درازی کرده. بعدم کدوم بچه؟ مطمئنه؟
بله مطمئنیم. شما چه وحشی هستید؟
به ما میگی وحشی؟ مامان بابا داداش هوشنگ بندم در.
چی شده مادر؟ کی زدت؟
چوبه تو حیاط بیا.
نه لازم نیست.
این کیه؟
برو چاقو بیار. بودو.
عزیزم چاقو چیه؟ بذار ببینیم اول چی شده. سلام، بنده داماد این خانواده مهربان و دلسوز هستم. هوشنگ،
کدومتون بچه منو زده؟
میگه بچه ما گازش گرفته.
بچه‌مون کجا بود؟
من که بچه نیستم.
نه شما بچه دارید؟
بله همسن بچه شما نیست، کوچیک‌تره. سوزنش گیر کرده.
شما این بچه رو ببین،
ممکنه سگ گازش گرفته باشه. این بچه همسایه روبرو، مگه سگ گازش نگرفت؟
نه اونو بچه اون خانواده که تو زمین خالیه تو چادر زندگی میکنن گاز گرفت.
نه مادرو که بچه‌شون نیست، پیداش کردن با خودشون میبرن گدایی. نوزاد دندون نداره که.
بچه شما بچه منو گاز گرفته.
چقدر شلوغش میکنه، یه گاز بوده دیگه.
من این بچه دیدم ها.
بفرما دیده.
شوهر من بعضی اوقات زیادی حرف میزنه.
میبندی مادر یا بستم؟ ندیدم چیزی من. پس تو همین خونه است.
چقدر حرف میزنه.
بله بله پدرت افتاد عزیزم خشونت دم در جلوی بچهش پدرته هیچیش هم نشده بیهوش شده مادر برو با احترام بندازش دم در خونشون
حرمت همسایه نگه دارید
راستی اون بچه کی بود سگ گازش گرفت نبردنش دکتر تمام بچه های کوچه گاز گرفت بچه ما بود
هیچیش نیست سالمه اب نظر رو بچم
مادر در اتاقشو بستی؟ یخ نیاد بیرون؟
بله بستم
خب عزیزم بهتر نیست ببریمش دکتر خشونتش رفته بالا به هر حال از یه دری رفته بیرون بچه همسایه رو گاز گرفته
خودم آوردمش دم در با بچه همسایه بازی بکنم
داره قارقار میکنه تایید کرد
بچه هر وقت دوست داشتی بیا با نوه‌مون بازی کن
خب امروز چند تا خصوصیت اخلاقی بد و گفتیم که با ترک کردن